بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب وصایا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ولو اوصا بعتق ثلث عبیده او عدد منهم کثلاثه استخرج الثلث والعدد بالقرعه لصلاحیة الحکم بكل واحد، فالقرعه طریق التعیین لانها لكل امر مشکل ولأن الإثق حق للمعتق ولا ترجيح لبعضهم لانتفاء التعيين فوجب استخراجه بالقرعة. وقيل يتخير الوارث في الثاني لأن متعلق الوصية منوط متواطن فيتخير في تعيينه الوارث كما سبق، ولأن المتبادر من اللفظ هو الاكتفاء بإثق أي عدد كان من الجميع فيحمل عليه وهو قوي. وفي الفرق بينه وبين السورس نظر. مثلاً که هر جا موسی وصیت کند یک کسر مشاعی بگه یک سوم بندگان مرا آزاد کن، حالا الان که بنده نیست، مثلا کسی وصیت من اهل علم یک سوم کتاب هام را بدید به کتابخانه فیضیه، حالا یک سوم نمیگه کدوم کتاب کدوم دوره وسائل مثلا فلان لمعه اینا نه، همون یک سوم. اگه گفت یک سوم بندگان مرا آزاد کنید، یک صورت دیگه این است که بگه سه تای از این بنده ها را آزاد کنید، مثل این که بگه سه جلد از این کتاب ها را بفرستید کتاب خونه فیضیه. اینجا تکلیف چیه؟ تکلیف ورثه ها چیست؟ این که گفته است یک سوم بنده های مرا آزاد کنید، فرض کنید سه تا بنده داره، یک سومش کدوم یکی از این سه تا را آزاد کنه؟ یا گفته سه تای از این بنده ها را آزاد کنید، شش تا بنده دارد یا چهار تا بنده دارد یا دوباره سه تا از اینها را آزاد، کدوم را بذارم بمونه این سه تا را آزاد کنم؟ اینجا دو قول به یک معنا سه قول. یک قولی است که مصنف فرموده میفهمان در هر دو صورت استخرج بالقرعه، چه کسر مشاع وصیت کند بگه ثلث عبید مرا آزاد کنید، چه عدد معینی را بگه ثلاثه عبید یا عبود را آزاد کن، چه بگه یک سوم بنده ها، چه بگه سه تای از این بنده ها، هر دوش مشکل است و مشتبه. به جهتی که یک سوم معلوم است که کدوم یکی از اینها است، سه تای از این بنده ها معلوم است کدوم یکی از اینها است. البته فرض دوم در صورتی درست است که زیاده بر سه تا بنده داشته باشد، الا اگر همش سه تا بنده داره که متعینه، چهار تا داره پنج تا داره، اون وقت کدوم یکی از اینها بذارن بموند و کدوم ها را آزاد. اینها میگن که این امریست مبهم و مشکل و مشتبه. این صغرا کبراش هم که الگرعه لکل امر مشکل یا لکل امر مشتبه، وقت میگیم هازا امر مشکل و کل امر مشکلون فیه القرعه فهازا فیه القرعه، شکل اول بدیهی الانتاج، چه در کسر مشاع چه در عدد مبهم که یعنی عددی که معدودش معین نباشه، بگه سه تا بنده. قول دومی است که گفتن در اون اولیش قرعه است، در اونجایی که میگه ثلث مشاع یک سوم عبید اونجا قرعه است، اما اونجایی که میگه سه تای از این بنده ها را آزاد کنید ورثه مخیره، اینا هم دو تا دلیل داره. یکیش این است که میگن این که گفته سه تای از این عبید، خب هر یکی همه این عبید انتقال به ورثه پیدا کرد، بر ورثه لازم است که سه تای از اینا آزاد بکند. در تعیین موضوعات که موسی وصیت میکند که دهت من پول بدید به فقیر، حالا کدوم دهت منه بدن، اینا همجوریه اونجا، هر بعد منی که ده تا یک تومنی بدهد، دو پنج تومنی بدهد، یه ده تومنی بدهد، فرق نمیکنه، مخیر است که هر کدوم آزاد عمل بکند و رسه مخیره. اینجا هم گفته است که سه تا بنده آزاد کنید، مثل این گفته است سه تومن بدید مثلا فقیر. حالا در تعیین این سه تومن اختیارش با ورثه است، اینجا هم در تعیین این سه تا عبد اختیارش با ورثه است. این یک دلیلش. دلیل دومش هم تبادر است. میگن متبادر به ذهن، چون تبادر را در علم اصول گفتن علامات حقیقت است، متبادر به اذهان مخاطبین که موسی وصیت میکند که سه تای از این بنده را آزاد کنید، یعنی موصول و مفوض الی الورثه، یا قرعه نمیخواد قرعه بیندازه، ورثه ها هر کدوم اختیار بکنن که باید میکنن. این دوتا وجه را ذکر کردن برای اینکه در اون قسمی که عدد میگوید تخییره و اون قسم اولیش همینجوری است که این قائل اولی گفته. شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان لاحوا قویه، یعنی این قول دوم قویه، ولیکن اینی که به یک معنی هست کردن سه وجه در میاد، یک جمله هم اضافه میکنن، اون وقت میفهمان وفل فرق بینه و بین اولی نظرون، یعنی احتمال دارد که بگیم در هر دو صورت ورثه مخیرن، چون اون صورتی که عدد معینی عددی باشد و نام کدوم و معدودش معلوم نباشد، چه کسی مشا، فرق بین این که بگید سه تا بنده آزاد کنید یا یک سوم، در سه تا بنده بگیم ورثه مخیره، یک سوم رو بگیم قرعه، این فرقش ندارون. اگه بناش داشت که القرعه لکل امن مشکل هر دو شامل بشد، خب در هر دو قرعه، اگر نه در هر دو اختیار دست ورثه، مثل اینکه میل دارم بفهمند که در هر دو اختیار دست ورثه، چون اولی رو که میگن قویون و نسبت به این فرقش هم میفهمه ندارون. نتیجتا سه وجه در مسئله است، یکی قول به قرعه است مطلقا، یکی احتمال عدم قرعه و اختیارش دست ورثه باشد مطلقا که فرمایش شارح استفاده می شد، یکی هم تفصیل بین کسر مشاع و عدد، در کسر مشاع قرعه و در عدد اختیار دست ورثه است. این یک مسئله. ولو اوسا به اتق سلس عبیده، این اولی را سلس بکنید، دومی را سلاسه، اگر وصیت کند به آزاد کردن یک سوم بندگانش، این یکی، او عدد مبهم منهم، یا وصیت کند به آزاد کردن عدد مبهم از اون عبید که ثلاثه، مثل اینکه بیاد سه تا بنده، استخرج الثلث والعدد بالقرعه، این یک قول است، استخراج باید بشود ثلث در اولی و عدد در دومی به سبب قرعه. چرا؟ برای اینکه این که میگه آزاد کنید، این حکم به اصطلاح اسمش حکمه، این حکم صلاحیت دارد برای هر یک از اینها، لصلاحیت الحکم لکل واحدین، حکم موسی به اینکه آزاد کنید و بر ورثه هم واجب آزاد کنند صلاحیت دارد برای هر یک از این عبید، فالقرعه تو طریق تعیین، پس قرعه طریق تعیینه، لانها لکل امن مشکل، به جهت قرعه برای هر امری است مشکل، ولان الاثق حق و ولان الاثق حق للمعتق، آزاد شدن و آزاد کردن حقی است برای معتق، یعنی اونی که بناس آزادش کنن او حق داره، و او که حق داره این تعیین حقش رو کی بکند معلوم نیست، ترجیح به مراجعه، اون وقت ورثه خواسته باشن تعیین کنن این را، خب اون احتمال حق معلومه کی باشه، احتمال هر موی و حقوق مبهمهی که برای یه افراد نامعین تعیین میشه، تعیینش به اختیار کس دیگه نمیشه باشد، اینا میگن تعیینش به اختیار دست شرع است، و ما قرعه را شارع مقدس برای تعیین مبهمات مقرر کرده، ولا ترجیح لبعض هم، ترجیح برای بعضی از این زی حقهانی، لانتفاع تعیین، برای اینکه تعیین منتفیه فوجب استخراج او بالقرعه، پس واجب است استخراج اون حق را به سبب قرعه، و قیل قول دوم یتخیر الوارث فی الثانی، یعنی در عدد اختیار دست ورثه است اما در کسر مشاء نه، همون گره لان متعلق الوصیه متواطن، متعلق وصیت در این دومی که سه باشد سه قابل بر هست سه هست، مثلا این فرض کنید که چهار نفر اب داشته باشد، این چهار نفر اب سه فرضیه دارد، زید و عمرو بک باشد یا زید و عمرو خالد باشد یا زید و عمرو مثلا یکی دیگه باشد، این بالاخره یکیش باید بمونه سه تای دیگه، اون وقت اون سه تای دیگه احتمالاتی درش هست، اگر پنج تا شش تا باشه که احتمالات زیادتر میشه، های مثلا مکررش بکنی احتمالات ها و چند احتمالات داده میشه، بنابراین عرض کنم که این حکم کلی متواتی را داره و فرض کلی متواتی در منطق کلیات، یعنی بنابرای کلی کلی دو قسمه، یک کلی است که افرادش غیر محصول مثل انسان مثلا معلومی چند فرد در خارج، یک کلی است که افرادش محصوله، اونجا مثال میزنن به کواکب سبعه مثلا قمر و عطارد و مشتری و زهره و اینا همه کوکبونه همش چیزه لیکن افرادش محصوله، حالا اینجا از قبیل کلی متواتی است که افرادش محصوله، یعنی این سه تا بند چهار تا بنده یا پنج تا بنده ای دارد محصول به همین هاست، یه بیرون این ها نی، و اون وقت چند احتمال که میدیم یا چهار احتمال یا پنج احتمال، یه احتمال دهم و نهم و هشتم و هفتم داده نمیشه، بنابراین این کلی متواتی همینطوری که افرادش غیر محصول باشد قابل صدق بر کسی نه، افرادش هم محصول باشد قابل صدق بر همین افراد محدوده است، از این جهت تعیینش باورسه لان متعلق الوصیه متواطن، یعنی کلی جون متواطن قابل للصدق على الكثيرين فيتخير، پس متخیر است فی تعیینه الوارث کما سبق، ولان المتبادر من اللفظ هو الاکتفاء به اثک ای عدد کان من الجمیع، متبادر از لفظ آزاد کنید سه تا بنده را معناش اکتفا کردن با آزاد کردن هر عددی که باشد از مجموع این عبید، فیهم علیه، پس حمل بر همون میشد که متبادر است، یعنی هر عددی وقت اختیارش دست ورثه میشه قهرم، و هوا قویون، این میفهمان قویه به جهت این که خب کلی اختیارش دست، مثل آدم زکات که میخواد بده خمس میخواد بده، بر فرض این که زکات و خمس هم تعلق به عین بگیرد مستحقین نمیتونن تعیین کنن، فقیر بیاد بگه من از این گوشه گندم میخوام، اون گوسفند میخوام، اون درهم میخوام، میگن اختیارش دست مالکه، به جهتی که کلی یک دهم که مثلا عشر میخواد زکات بده یا یک بیستم که نصف العشر میخواد زکات بده، این کلی تعلق گرفته به این عین شخصیه خارجیه، تعیین یک فردی از این کلی به دست مالک است نه به دست مستحق، اینجا اینجوریه فیومن علیه و هوا قویون، و فلفرق اینم وقت احتمال سوم که ازش متولد میشد این کلمه است، میفهمان حالا که در این قوی شد احتمال داره که اون ما قبلیش هم همینجوری باشد، و فلفرق بینه و بین سلسه نظرون، فرق بین این که سلاس و سلس، در سلاس بگیم اختیار دست ورثه است و در سلس بگیم قرعه، اینم نظره. خب ولو اوسا به امور متعددتن فإن كان فيها واجب قدم على غيره لئن تأخرت الوصية به سواء كان الواجب ماليا أم غيره وبدأ بعده بالأول فالأول يا بدأ بعده بالأول فالأول ثم إن كان الواجب ماليا تأخر. حالا اون مسئله که بیشتر مورد ابتلاست، اگر یک کسی وصایای عدیده‌ای دارد، چند جور وصیت دارد، این وصیت های چند جوری چند رقم است، هم کیفیت وصیتش چند جوره هم متعلق وصیتش چند جور. حالا اول متعلق وصیت، متعلق وصیت که امور متعدده است، گاهی همه اینا مستحبه، گاهی همه اینا واجبه، گاهی هم واجب هم مستحب درش هست، اون صورتی هم که همه واجبه یا همه واجب مالی است یا همه واجب بدنی است، و یا این اون صورت هم که مخلوط است با واجب با مستحب، اون واجب واجب بدنیه مثل صوم و صلات یا واجب مالیه مثل خمس و زکات و بدهکاری، اینا هر کدوم یه وظیفه جدایی دارد به حسب عمل وصی که میخواد عمل به وصیت بکنه، اگر چنانچه این امور متعلق کلیش عرض میکنم ترتیبش دیگه به این ترتیب باشه، اگر چنانچه موصی وصیت کند به امور متعدده، در میان این امور متعدده یه دونش واجبه باقیش غیر واجب. این وصیت دو جوره، یه دفعه اینش که اول واجب را ذکر کرده بعد مستحب را میگهد که مثلا یک سال نماز و یک ماه روزه برگردن من هست، از سلس من عمل کنید، سه روزم اطعام بکنید، سه روزم روزه بخونید، چقدرم خور ما بخرید، اینا همه مستحب اینا. اما اونی که گفته از نماز و روزه برگردن هست واجبه، این بلا اشکال ولا خلافن واجب مقدمه، یعنی این نماز و روزه باید عمل بکنن، اگر زیادی منسلسش بینا عمل میکنن، و اگر هیچی نمون هیچ عمل نمیخواد. مستحباتی که وصیت کرده سه روز برای من اطعام بکنید، فرض این است که زیاده بر سلسش را ورسه اجازه نمیدن، یا همه سگیره نمیشه اجازه داد، سلسش را این حق داره وصیت کنه، سلسش هم به مقداری سوم صلات وصیت کرده است که بیشتر از این نمیشه، وقت زیاده بر این از کفن گذشته یه دونه هم خورما بخرن پای این سلس حساب بکنن درست نیست، تا چه برسد اطعام و احسان و حرف ها هیچ کمش درست نیست. و اما اگر نه، وصیت های مستحب را اول کرده واجب را بعد، میفهمم بازم واجب مقدمه، ولی در مقام وصیت وصیت نامه به قرار زیل است، یک سه روز اطعام کنید، دو خورما بخرید، سه تا حلوا بخرید، چهار روزه بگیرید، بازم اون روزه مقدمه، اون روزه ای که برزمش هست این روزه مقدمه، نماز استیجاری و نماز اینا که واجبات بدنی است اول باید او را عمل بکنن، و اگر زیادیمون اینجوری، و اگر چانچه نه اینا همه واجب باشد، وقت واجب مرکب است از واجبات مالیه و واجبات بدنیه، واجبات بدنی واجبات مالیه از اصل است، چه وصیت بکند چه وصیت نکند مگر خودش تعیین کرده باشد که از ثلث مال من اینقدر زکات بدید، اینقدر خمس بدید، اینقدر مثلا فلان کس بدهکارم، اینقدر مظالم بدهکار، خودش تعیین کند از ثلث، اگه خود موسی تعیین کند که از ثلث بدهید فهوه، و اگر تعیین نکند از اصل ماله، باید که واجبات چیز را چه صغیر در کار باشد چه نباشد، بدهکاری ها را باید از اصل مال داد، به جهتی که الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث، وقت بر فرض این که در رتبه چهارم ورثه ها سگارند و مجانینند و مثلا فلان، این منافاتی با این نداره که دین مقدمه، دین مالی مقدمه، و اگر چنانچه خودش تعیین کرده وقت تقسیم میکنن، یعنی هم واجبات بدنیه که صوم و صلات هست و هم واجبات مالیه که خمس و زکات و مظالم و سایر بدهکاری ها حج هم جز واجبات مالی است، اینا رو وقت باید که اگر تعیین کرده همه اینا رو از ثلث، اینجا یقدر محل خلاف است که آیا اگر توزیع بکنن این ثلث را به همه واجبات کفایت نمی کند، آیا اون وقت اون مقدار از اون واجب دین واجبی که واجب مالیه کفایت نمی کنه، باقیش ها برسه ها نباید بدم، بگه خودش وصیت کرده از ثلث و پنج شش تا وصیت کرده، این ثلث که تقسیم کنیم از هر کدوم تومانی پنج گرم میمونه، مثلا هزار تا که بده کاره 500 تومن بیشتر نمیشه داد، 500 تومن دیگه شما باید چیز دیگه، یا اینکه نه با فرض این که چیزه مطلقا واجبات مالی مقدمه مطابق همون الکفن ثم الدین ثم الوصیه، زیادی از علما فرمودن که واجبات مالی مطلقا مقدمه، چه وصیت بکند چه نکند، چه تعیین ثلث بکند چه نکند، اون مقداری که از دین است و واجب مالیه اینا باید از اصل مال داد، اون وقت بقیه را توضیح میکنن، بقیه وصایا را بفرض توضیحش در زمینه ایست که واجب نباشد درش، بقیه مستحبات را توضیح میکنن، و اما اگر در میان اونها واجب باشد ولو متأخر ذکر شده باشد این واجب، و مستحبات متقدم ذکر شده باشد، میفهمان که اون واجب را باید جلو بندازن، بعد برای بقیه مستحبات توضیح میکنن، هرچی که مون مثلا عوض این که سه روز اطعام بکنن یه روز اطعام بکنن، عوض این که سه روز روزه بکنن یه روز میخونن، لاکذا سایر چیزها توضیحش میکنن، این اجمال مسئله. البته کیفیت وصیت کردن هم دو جوره، این راجع به اصل متعلق وصیت، یه قسمش این است که میگوید که یک سال نماز برای ما استجاب کنید.
پس از اون یک ماه روزه، پس از اون سه روز رو مثلا اطعام، پس از اون سه روز روزه بخونید. اینجا ثم میارد و فا، پس از اون. این یک جوره. یک جور دیگه این است که نه، از اول یک کلمه میگوید، اون عرض کنم که همه را عطف به هم میکنه. به سیواب میگه بعد از مرگ من یک سال نماز و یک ماه روزه و سه روز روزه و سه روز مثلا اطعام، سه روز روزه انجام بدید. این انجام بدید رو آخرش میگه، این افعلو رو میزنه به همه. اینجا اون وقت به واو اگر کرده باشد، واو دیگه برای ترتیب نیست، الفاعل ترتیب به اتصالی و سمل ترتیب به انفصالی، اما الواو به ترتیب دیگه نداره. اون وقت اگر با واو اگر ذکر کرده باشد، اون وقت مجموع وسایایی که به واو ذکر شده است اگر همه مستحبه باید توضیح بشد، هیچ کدوم تقدم و تأخر ندارد. و اما اگر به لفظی ذکر کرده است که در مقام وصیت مثل همین مثال که عرض کردم، پس از اون، پس اینجوری، بعد اینجوری، این عبارت دلالت بکنه به اینکه مرتبه، یعنی یکی بعد از دیگریه، وصایای مستحبه الاول و فالاول داره، دیگه توضیح نمیشه. یعنی هر کدوم را که اول ذکر کرده عمل میکنن، مون دومی، مون سومی، نخون آمونمون آخری هیچی. و اما اگر سانچه با واو ذکر کرده باشد و افعلو را به همه ذکر باشد، باید توضیح کنن به همه مستحبات، در صورتی که واجب توش نباشه. واجب توش باشد، چه فا، چه واو، چه سمه، هر چی بگوید واجب مقدمه. این اجمال این مسئله که عمل و واسه آقایون بدن و کلی در ذهنشون باشد. اما حالا به این مطالب از اینجا در میاد یا نه؟ می فهمان که ولو اوسا به امور متعدده، اگر موسی وصیت کند به کارهای متعدد، فین کان فیها واجبون، اگر چانچه در او باشد، وقت زیرش هم حاشیه محمد علی نوشته و کان از سلس و قاصر از انها، و الا سلس اگه قاصر نباشد این تفاصیل نمیخواد. خب فین کان در این امور متعدده واجبی باشد، قدمه این واجب انا غیره، یعنی مطلقا، ولو در ذکرش متأخره در وصیت نامه و مستحب مقدمه، لیکن اون در عمل باید اون مقدم بیفت. و این تأخرت الوصیت بهی، گرچه تأخر پیدا کرده باشد وصیت به اون واجب. مثلا یه وصیت نامه نوشته مستحبات رو ذکر کرده، یه وصیت نامه دیگه واجب ذکر کرده، ولو در وصیتش هم در دو مجلس وصیت کرده، معذالکه این واجب مقدم. سوا اون کان الواجب و مالی یعن ام غیره، واجبش واجب مالی باشد مثل خمس و زکات و مظالم و بده کاری های مردم و حج، و یا غیر والی باشد مثل صوم و صلات. و بده بعدهو، اون وقت واجب را که عمل کردن ابتدا میشد بعد از این واجب، بالاول فالاول. اینی که میفهمان بالاول فالاول، در صورتی که با ترتیب باشد، با اون واوی که عرض کردم که افعلو را میزنه به همه، به طوری که بعد اشاره میفهمان، اونجوری نباشد. و الا الاول و فالاول ندارد، باید که به نوع تساوی تقسیم بشه. و بوده بعد از اون واجب به اولی پس از اون اولی، یعنی هر کدوم به ترتیب ذکر بود که اول این، بعد جامون اون یک، دومی نسبت به سومی میشد اول. این الاول و فالاول، الاقرب و فالاقرب، العلم و فالعلم، همه اینا معناش این است که این عالمه که بردارید، اون یکی نسبت به اون یکی ها عالمه، اون میشد فالعلم. اون دومی نسبت به سومی فل عالم، سومی چهار نسبت چهار فل عالمه. اینطوری می فهمان که ثم این کان الواجب و مالی، یعنی اگه واجب مالی باشد، کدین و الحج اخرج من اصل المال. این اون مسئله ایست که عرض کردم که اطلاق دارد جماعتی از علما، فهمودن واجبات مالیه حتی وصیت هم نکند، ورثه ها یقین دارن باید از اصل مال خارج بشه. اگه وصیت کنه که بتری گلا از اصل ماله، میفهمان کدین ولحج اخرج من اصل ما، والباقی من الثلث، باقی وصایا، چه وصایای واجبات بدنیه باشه که صوم و صلات، و یا واجبات مالیه مستحبات دیگه باشه از ثلث. و این کان بدنیان که صوم و صلات، که صلات و صوم، قدم من الثلث، اینجا صوم صلات و صوم را مقدم داشته می شود از ثلث، و اکمل من الباقی مرتبا للاول فالاول، و کامل گردیده می شود از باقی مونده یعنی صوم و صلات را چیز میکنن، عمل میکنن. اگر بقیه وصایا که میماند اون وقت الاول فالاول را مراعات میکنن و اکمل من الباقی مرتبا للاول فالاول، که مراد از باقی یعنی باقی وصایا نه باقی مال. یا اینکه اگر باقی مالم باشد، یعنی صوم و صلات که خارج کردن، بقیه مال که از ثلثش میمونه بقیه وصایا را تکمیلش میکنن. معناش یکی ها، اما ظاهرا این دومیه. اکمله یعنی اکمله عمل به وصیت من الباقی یه من المال الباقی بعد اخراج صوم و صلات. و الا یکون فیها واجب، و اما این وصایای متعدده هیچ کدوم واجب درش نیست. بدع بالاول منها فالاول حتی یستوفی الثلث، باید الاول فالاول را عمل کنن، به ترتیب عمل بکنن، مون در دومی مون در سومی. مثلا اگه افتاد سه روز اطعام کنید بعد سه روز روزه بخونید، این سه روز اطعام را از حیث کیف خیلی غلیظش نکنن که برای اون یکی نموند، با حسن متعارف یا آب گوشتکی درست کنن سه روز، مثلا سه تا نهار بدن، و الا اینا برن سینه کفش بخرن برای هیچی نمونه برای اون روزه خونی و برای مثلا سایر کارا. این جایز نیست، این حمله بر متعارف میشد و سایر مطلقه. بله، و الا یکون فی بله، میفهمند که اگر واجبی درشون نباشد بوده ابل اول منها فالاول حتی یستوفی از سورس، تا اینکه پر کند وفا کند پیمانه را سورس. و یبطل الباقی، باقی مونده و سایاکمو، خب دیگه میگن دیر شد، تموم شد دیگه، دیر رسیدی، نوبت تو نرسید. و یبطل الباقی الام یجز الوارث، اگر وارث اجازه نداد، وارث اجازه بده که ارزند. والمراد بالاول الذي قدمه الموسی في الذكر ولم يعقبه بما ينافيه، مراد بالاول که مصنف فرموده و الا بدع بالاول فالاول، میفهمم مراد بالاول کدومه؟ الذي خبر مراد، والمراد بالاول الذي قدمه الموسی، اونیست که موسی مقدمش داشت او را در ذکر و متعقبش نکرده، عقب در نیاورده او را به چیزی که منافات به او داشته باشد. سواء عطف علیه الثانی بسمه او بالفا ام بالواو ام قطعه، چه عطف کرده باشد دومی را بسمه یا بفا یا بواو یا هیچ کدوم، قطعه، که اینا یه اصطلاحات نحویه، قطعه یعنی دو جمله مستقل میگرد، نه اینکه میگرد و کذا یا فکذا یا ثم کذا، جداگانه میگرد اتو فلانن کذا، یه دفعه نیست میگرد ثم فلانن ثم فلان، یه دفعه نه دوباره اتو رو تکرار میکند، اتو فلانن کذا و اتو فلان. این قطعه یعنی ما بعد رو از ما قبل جدا میکند، وسیله ای واو عاطفه و فا و سمه ذکر نمیکنه. بله، سوان عطفه علیه ثانی را به سمه یا به فا یا به واو. پس از این فرمایشیشون استفاده میشه که در مستحبات الاول فل اول است مطلقا، چه با واو باشد که برای مطلق الجمع، چه با فا و سمه باشد که برای ترتیب. ام قطعه منه، قطعه مثل چه؟ این آخریه مثال برای آخری، به انگال اعتو فلانن معه اعتو فلانن خمسین، به فلان کس 100 درهم بدید، به فلان کس 50 درهم، دیگه نمیگرد اعتو فلانن معه و فلانن خمسین یا ثم فلانن یا ففلانن، همون اعتو را مکررش میکنه بدون واو. اعتو فلانن معه اعتو فلانن خمسین، ولو رتبه، اگه مرتب ذکر ثم قال ابدعو بالاخیر او به غیره اطبع لفظه الاخیر، اگر وصایای متعدد ذکر کرد در آخرش نوشت که توضیح بر این که این به وصایای من از آخر بگیرید شروع کنید، از آخری بگید، باید مطابق این توضیح بر این که عمل کرد، نمیشه که اون یک و دو و چهار که نمشته، این آخرش که نمشته توضیح بر این که عمل به وصایا از آخر گرفته شود، باید همون از آخر گرفته شود. بله، چون مطابق وصیت موسی باید رفتار کرد، چون قرآن مجید دارد فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه، اون کسانی که تبدیل وصیت میکنن بر طبق هواهای نفسانی خودشون را، هم گناه دارد هم زمان دارد، یعنی هم عمل به وصیت نکرده هم گناه وصیت کرده، چون خدا فرموده فانما اسمه، یعنی گناهش، على الذين يبدلونه. خب پس اگر مرتب بگوید ثم قال ابدؤوا بالاخير، یا اینکه به غیر اخیر از وسط شروع کنید، اتبع لفظه الاخير ولو لم يرتب به ان ذکر الجميع دفعتن به ان قال اعطوا فلانا و فلانا و فلانا معه، اون معتن را بعد از اون سه تا فلانا ذکر کرده، به فلون کس و فلون کس و فلون کس صد درهم بدید، او رتب باللفظ ثم نص على عدم تقدیم، یا مرتب کرده باللفظ اعطوا فلانا معه و اعطوا فلانا معه و اعطوا فلانا معه، که هر کدوم جدا جدا ذکر کرده، بعد از اون تصریح بکند دنبال اینا، برای اینکه تقدیم و تأخیر در کار نی، هر جو بده ابن ده. اینجا وقت بسط است، ثلث علی الجمیع، ثلثی که موسی حق داره وصیت کند، اینجا باید که توضیح بشه، یه هیچ کدوم تقدم و تأخر ندارن، یا از اول گفته است اتو فلانن و فلانن و فلانن معه را آخر ذکر کرده، و این معه هر کدوم معه بس نمیشد، کسری میاره، مثلا دو تا معه بیشتر نده، این دو تا معه را باید تقسیم بین سه نفر بکن، یه معه باشه باید تقسیم بین سه نفر بشه، یا اینکه نه سمه و فا و اینا آورده، اما آخرش گفته که تقدیم و تأخیر در کار نیست، همین چیز اختیار با ورثه هر کدوم اینجوری، اون وقت اینم باید توضیح بشه، بسته است سلسو علی الجمیع، باید تقسیم بست بشود، یعنی پهم بشود سلس بر جمیع، و بطل من کل وصیتن به حساب ها، باطل می شود از هر وصیتی که برای این سه نفر فلانان و فلانان کرده به حساب خود وصیت. ولو علمت ترتیب بشتو به حل اول مسئلتون، اگر ورثه ها می دانند که قرض موسی ترتیب بوده، حالا وصیت نامه پیدا نمیشه، اما میدونن برای اینکه مرتب گفته بدی، نمیدونن اولی کدومه آخری کدومه، اینجا با نوبت و قرعه میرسه. اولی ولو اشتبه ترتیب بعدمو، اما اگر اصلا نمیدونن ورثه ها مرتب گفته یا اینکه غیر مرتب، اون اولی است که میدونن مرتبه، اولش رو نمیدونن، دومی است که اصلا نمیدونن مرتب یا غیر مرتب، فظاهرهم اطلاق و تقدیمو بالقرعه، ظاهر علما این است که بازم قرعه میاندازن، هر کدوم اسمش اول در اومده، اول و فل اول عمل میکنن تا برای آخری مثلا نمون اینطوری، ظاهر علما اطلاق و تقدیم بالقرعه از کل اول، و یشکل به احتمال کون الواقع عدمو عدمه اون صورت دومی که اینا گفتن گل ابی اندازن در حقوق ناس نمیشه آدم های بگد احتیاطه. در حقوق ناس احتیاط این است که مراعات حال همه را بکنن، نه اینکه بگیم احوت این است که گل ابی اندازیم، نه این خلاف احتیاطه. چرا؟ به جهت اینکه گاهی وقتا میشد که مقصود واقعی اون موسی ترتیب نبوده، اون وقت ورثه که برمیدن مرتب عمل به سورس میکنن برای سومی نمیمونه، خود چه بسا حق گوزایش دا باشه. اگه مرتب نبوده باید بس بشود، باید توضیح بشه، تقسیم بشه. پس بنابراین مشکل این فرمایش علمایشون میفهمن به نحو اطلاق فرمودن که باید گرند و یوشکل به احتمال کون الواقع، یعنی اونی که واقعا موسی وصیت کرده محتمل است عدمه باشد، یعنی عدم و ترتیب و هیه و حالان که اون اخراج و اون قرعه لاخراج المشکله، اینجایی که به حسب واقع ترتیب نبوده مشکلی در کار نیستان که قرعه بیندازین ولم یحصل، و این مشکل حاصل نشده. فین بغل اخراج و علت ترتیب، پس سزاوار است اخراج علت ترتیب و عدمه، یعنی اخراج علت ترتیب و عدم ترتیب، یعنی سزاوار است اخراج علت ترتیب، بنابراین معنای دومی که اشکال میکنیم ها. و عدم او چرا احتمالا یکونه غیر مرتب، احتمال داره که بحث واقع مرتب نباشد. فتقدیم کل واحد ظلمون، اگه مرتب بدهیم این هر کدوم را مقدم بدهیم برای اون یکی کم تا میمونه، برای اون یکی گاهی وقتا نمیمونه، این وقت ظلم میشه، تعدی میشد. فتقدیم کل واحد ظلمون ولو جامع الوسا، اینا بهترش اینجور جاهایی هست اما خب اشخاص نیستن. اگه اشخاص این مثالی که شون فرموده سه نفعی را جمع کنن بگن اینجوری وصیت کرده، شما خود تو مصالحه توضیح کنن، با هم مصالحه کنن، تسالو کنن، الا ولابد وارث نگرد که این مال تو برای اون یکی نمون، این که کم مون، اینجوری نگرد. احوت تسالوه در حقوق ناس به نحو کلی موارد مشتبه را باید به مردم گفت مصالحه کنید، مسئله شو نگفت. خب ولو جامع الوصایا را منجزون، اگر یک کسی وصایایی کرده و منجزی هم انجام داده، مثلا یه مقدار ملکشو بخشیده به یکی از این ورثه‌ها، یه مقدارم وصیت کرده است که بعد از من چیکار بکنی، خب اینی که بخشیده است با اونی که وصیت کرده دو تاییش باید چیزی زیاده بر سورس نباشه. حالا اینجا چیکار کنن؟ منجز مقدمه و اون وصیت اصلا باطل میشه به کلی، یا اینکه معلق مقدمه و منجزش باطله؟ میفهمان ولو جامع الوصایا منجزون، اگر جمع بشود وصیت های متعدد را یه منجزی که معلق بر موتش نیست، یخرج منجزون یخرج من السلس قدم علیها مطلقا، اگر یه منجزی با وصایا جمع بشود که این صفت دارد اون منجز از سلس باید بیرون برود، این مقدم داشته میشود منجز بر اون وصایا، به جهتی که خب این یکی الان میگه تملیکش کردم، اون یکی این است که اگه مردم تملیکش کنید، خب اون الان مقدمه بر اگره دیگه. بنابراین این وقت منجز اگه این را که منجزن اعطا به غیر کرده به اندازه سلسشه، اون وقت برای اون وصیت سیگه باطله، مگه برای ساعت سم خوش نساب قدمه این منجز بر اون وصایا مطلقا. نوشته از سوا اون کانفی ها واجب اون املا، حالا اون وصایایی که از سوم صلات برای من استیجاب کنید یا مثلا بده کاری بدید، اینایی که الان بخشیده هست مقدمه، بده کاری که خواه از اصل ماله، چه وصیت بکنه چه نکنه اون چیزی نیست. و او که من از سلسون منها، اون اگه سلسش زیادی زائده بر اون منجد چیزیمون تکمیل میشه و سلس از اون وصایا، یعنی بقیه سلس را عمل در اون وصایا میکنن. کما ذکر ولو اجاز الورثه، اگر ورثه ها اجازه دادن مازاد از سلسه ها، فدع و بعد الاجازه زن القله. مسئله دیگه، مسئله تون، اگر یک کسی وصیت های متعددی کرده و مجموع این وصایا، حالا یا متعدد یا واحد فهم هم میکنه، یه وصیتی کرده است که 10,000 تومان از بابت سلس برای من خرج بکنید، اون وقت به ورثه ها گفتن که این 10,000 تومان فرون کس وصیت کرده که خرج کنیم، اینا هم امضا کردن، بعد از موتش معلوم شد که این 10,000 تومانی که اینا امضا کرده اند از سلس بیشتر از سلسه، اینا اون وقت ادعا بکنن که ما خیال میکردیم که این کم وصیت کرده و این که معلوم شد اینقدر وصیت کرده، ما اگه میدونستیم اون موقع اینقدر وصیت کرده اجازه نمیدادیم. آیا این ادعاشون چجوریه؟ وصیت کرده که 10 روز مثلا چیکار بکنید، چقدر روز در چقدر نماز استیجاب کنید از سرس من. اون وقت اینا خیال میکردن که این نماز و روزه‌ای که وصیت کرده کمه، به اندازه مثلا ربع و خمس و اینا بیشتر نی. بعدن این کشفه برای این که این وصیتی را که کرده خیلیه و اینا ظن قلت داشتن و گمان میکردن کمه. آیا اینجا ادعای اینها پذیرفته است یا نه؟ ادعای ورثه، ولو اجاز الورثه تو مازاد علی الثلث، حالا این راجع به مازاد علی الثلث، زائد بر الثلث را اینها امضا کردند و ورثه اجازه دادند. فدعوا بعد الاجازه ظن القله را، گمان کردند بعد الاجازه این که اونی که وصیت به او کرده زیاده بر الثلث کمه، گفتن این کم قابل نیست مثلا اینجوری، حالا این کمه را اجازه دادند. بعد معلوم شد که خیلی بوده. ظن القله، قله چی؟ ای قلت المصابه، که الف لام القله جای مضاف الیه، یعنی ظن قلت المصابه را، که اون شیئی است که وصیت کرده. و انه ظهر از یدم ما ظنوه، و این مصابه ظاهر شده است که بیشتر از اون چیزی که مون کرده اند. مثلا گفته است که این تیکه فرش را بدید به فلان کس، این تیکه فرش 10 تومن میارزه. اینا خیال میکردن که سلس این 9000 تومنه، گفتن آره 1000 تومن قابل نیست، قبول کردن. بعد معلوم شد سلسش 3 تومنه، باید 7 تومن از کیسه خودشون از اون 2 سلس اضافه کنند و بدن. اینا ادعا میکردن که اونی که اون وصیت کرده مصابهش کمه و خیال میکردن که اینقدر نمیارزه این گالی، خیال میکردن کم میارزه. حالا معلوم شد که خیلی میارزه، از زائد مرسوس خیلیه، 2 برابر زیادتره. آیا این قبول میکرد یا نه؟ و ان اون مصابه زهره از یادم مازنوه، فین کانل ایسا او به اینن. حالا اینجا تفسیر است، اگر وصیتش به عین باشد، گفته این گالی را بدید به زید، لم یقبل منهم. اگر گفته این گالی را بدید به زید، اینا هم این گالی را امضا کردن که بدن به زید بعد از فوتش، حالا ادعا میکنن که این گالی بابا نصف دارایی این بنده، این گالی ابیشو میه چقدر میارزه فلان، اینجا قبول رد بکنن این وصیت را، میفهمه ازش پذیرفته نمیشه، از ورثه ها قبول نمیشه، چون در حال حیاتش وصیت را امضا کردن، بعد از موت دیگه برگشتن فایده نداره. چون چه قبلا خوندیم مسئله شو که اگر در حال حیات قبول بکنن و بعد از موت رد بکنن درست نیست. لأن الاجازه وقعت علی معلوم، به جهتی که اجازه ورثه واقع بر معلوم مشخص خارجی شده، علی معلوم لهم، خودشون میدونن این گالیه. فلا تسمع دعواهم انهم ظنوا زیادته و انسورت، پس شنیده نمیشود دعوای ورثه اینکه اون ورثه گمان میکردن زیادتی اون معین را از سورس بیسیرن، خیال میکردن که این زائد از سورس هست بیسیرن، بعد این کشفه بر این که زائد از سورس هست بکسیرن، میفهمن این قبول نمیشه. مثلا فزهر عزیت و زن او زن ان المال کسیرون، یا اینکه منشأ اجازه شو این بود است که این دارایی زیاد داره، حالا این یک قالیچه یک قالی فرش ابریشمی را بگیم به فلانی به جای برنخ، بعد معلوم شد نه داراییش اینقدر نی. اینجا هم باز میفهمان که ادعای اینا قبول نمیشه، پس آنه که شیء معین را اجازه دادن. او زن اون وارث ان المال کثیرون، بعد این کشف بر این که مال قلیلون. چرا این در این دو صورت قبول نمیشه؟ در این صورت لأصالت عدم زیاده فی المال، به جهتی که از عدم زیادتی در ماله، یعنی اصل نیست که مال زیاد نشده باشد، یعنی در ورثه ها در حین وصیت کردن موسی که امضا کردن به خیالش مالشون، به خیالشون که مال این 10000 تومنه، بعد معلوم شده 8000 تومنه، اصل این است که اون 8 تومن نشده باشد، پس معلوم شده که همون موقع 10 تومن داشته. شک بکنیم برای اینکه در حین وصیت مالش کم بوده بعد زیاد شده، یا مالش زیاد بوده بعد کم شده، از عدم هر دوه. لأصالت عدم زیاده، اصل است که زائد زیادی در مال نباشد. فلا یعتبر دعواهم ظن خلافه، پس اعتبار ندارد ادعا کردن ورثه ظن خلافش را، یعنی ادعا بکنن که ما گمون میکردیم کمه. این در صورتی که عیسی به عین معین باشد. و این کانه حسنه شدی اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على خط میشه.